ساعت 24، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رونمایی از 89 رقم جدید گیاهی در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.
سخنگوی دولت: با هدف کمک به تامین سلامت مردم، مازوت سوزی را کاهش می‌دهیم. واردات بنزین ویژه غیر یارانه‌ای مجاز شد.
تأکید رئیس جمهور بر گسترش روابط خارجی و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای دوست به ویژه همسایگان.
دست برتر مقاومت در میدان نبرد، پاسخ گسترده موشکی و پهپادی حزب الله، هلاکت دو صهیونیست در نهاریا، هلاکت و زخمی شدن دست کم 17 نظامی صهیونیست در ضربات گردانهای قسام
و بازداشت اندیشمندان یهودی ضد صهیونیسم در انگلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
از 89 رقم جدید گیاهی در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر رونمایی شد. این ارقام در مؤسسه‌های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، دانشکده‌های کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان اصلاح و تولید شدند.
گامی مهم در خودکفایی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور. معرفی و رونمایی از 89 رقم پربازده و مقاوم کشاورزی. این ارقام رونمایی شده شامل غلات استراتژیک همانند گندم نان، گندم دروم، گندم دیم، برنج و در بخش سبزی و سیفی شامل بادمجان، فلفل دلمه‌ای و گوجه است.
رقم گلرنگ دیم با نام بهرنگ رو معرفی کردم. البته این رقم کاری است که در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم انجام شده و این رقم مناسب شرایط دیم کشوره.
حوزه تولید بذر برنج فعالیت میکنیم.
مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در این هفتمین جشنواره رقم موفق شد 34 رقم مختلف در زمینه غلات، دانه‌های روغنی، سبزی و سیفی، حبوبات و ذرت و گیاه علوفه‌ای رو به جامعه کشاورزان معرفی بکنه.
تحقیقاتی که حاصل در سال تلاش محققان بخش کشاورزی از کشت تا برداشت این ارقام مناسب و پربازده است. جعفری، معاون پژوهشی سازمان تحقیقات کشاورزی:
ما در تامین هسته های اولیه بذری محصولاتی مثل غلات و مشخصا گندم و جو کاملا بی‌نیاز هستیم و تمامش در داخل کشور تولید میشه. مثلا در مورد گندم چیزی حدود 400 هزار تن بذر سالیانه در کشور تولید توزیع میشه بین کشاورزان عزیز ما.
تا کنون بیش از 1238 رقم پربازه و با عملکرد بالا در واحد سر توسط محققان کشاورزی کشور تولید و معرفی شده است. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
هر کدوم از اینها رو که ما در حقیقت اصلاح میکنیم و تولید میکنیم، اونایی که وارداتی هستن خب وارداتشون قطع میشه، اونایی که در داخل تولید میشدن ارتقا پیدا میکنن، یعنی کیفیت محصول و کمیت محصول ارتقا پیدا میکنه. در کل ما از قبل تولید بذر در داخل کشور سالانه حدود 1 میلیارد دلار از خروج ارز جلوگیری میکنیم. رقمی که کلا برای بذر هزینه میکنیم حدود 125 میلیون دلار هست که بنا داریم انشالله اون را هم به زودی به سمت صفر هدایت بکنیم.
همچنین در این مراسم 7 قرارداد همکاری میان تولید کنندگان بذرهای پربازده و بهره برداران بخش کشاورزی امضا شد. با این تلاش محققان در تولید بذرهای زراعی و باقی به پوشش 100% و در تولید بذرهای هیبریدی سبزی و سفید به پوشش 50% نیاز کشور دست خواهیم یافت. عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
دولت با هدف کمک به تامین سلامت مردم مازوت سوزی را کاهش می‌دهد. سخنگوی دولت با بیان این مطلب از تعهد دولت برای تولید 30,000 مگاوات برق در کشور خبر داد. خانم مهاجرانی:
با تصویب همه افرادی که در هیئت دولت بودن انتخاب شد که مازوت سوزی متوقف بشه، البته کم بشه، اینو من عرض بکنم، مازوت سوزی کم بشه و در کنار این موضوع طبیعتاً ما قطع برق رو خواهیم داشت. این رو هم فراموش نکنیم که رئیس جمهور شخصاً پیگیر حل مشکل ناترازی هستند و جلسات مفصلی رو با بخش خصوصی و در واقع سرمایه گذاران داشتن که در این زمینه تعهدی ایجاد شده با نام در واقع تعهد برای تولید 30,000 مگاوات برق که توسط نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی و نیروگاه‌های اتمی انشاءالله حاصل خواهد شد.
خانم مهاجرانی همچنین معیشت مردم به ویژه گروه‌های کم درآمد را خط قرمز دولت دانست و گفت تلاش دولت در بودجه سال آینده حفظ معیشت مردم و تخصیص ارز به کالاهای اساسی و داروست. سخنگوی دولت همچنین از مجاز شدن واردات بنزین ویژه غیر یارانه‌ای با مجوز وزارت نفت خبر داد.
واردات و توزیع بنزین ویژه یا سوپر توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیر یارانه‌ای به صورت مجزا از زیرساخت‌های توزیع سوخت یارانه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مجاز گردید. مصوبه هیئت تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 28403.
در جلسه سه‌شنبه نظارتی مجلس و با رأی نمایندگان، گزارش تخلفات در برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان به قوه قضاییه ارسال شد. در این جلسه همچنین گزارش دیوان محاسبات درباره تفریق بودجه سال گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد.
گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور:
بررسی گزارش تفریق بودجه 1402 در مجلس، نتیجه اجرای قانون بودجه سال گذشته که با شناسایی انحرافات و تخلفات مسیر بودجه نویسی سال آینده را تعیین می‌کند. آقای دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور:
2,082,000 میلیارد تومان شما مصوب کردید.
به گفته ی رئیس کل دیوان محاسبات، آنچه مجلسی ها در قانون بودجه تصویب کردند با آنچه در واقعیت اجرا شده تفاوتی معنادار دارد.
از مجموعه ردیف هایی که شما به عنوان منابع قانون بودجه قرار دادید، چیزی قریب به 350 متر محقق نشده است.
تراز عملیاتی بودجه هم که حاصل تفاوت بین درآمدهای عمومی دولت و هزینه های جاری است نشان می دهد. منابعی که باید صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و زیرساخت های کشور شود، صرف هزینه های جاری مثل پرداخت حقوق و دستمزد شده.
در سال 1402 تراز عملیاتی منفی 600 هزار میلیارد تومان است.
طبق گزارش دیوان محاسبات، یک سوم از احکام بودجه 1402 فاقد عمل کرده است. برای مثال با اینکه مهلت مصوبه پرسر و صدای مولدسازی دارایی‌های دولت به پایان رسیده، عملکرد آن کمتر از 1% است.
دستگاه‌ها زیر بار شناسایی نمی‌روند.
گزارش تفریق بودجه 1402 در آستانه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده تقدیم مجلس شد تا اصلاح رویه‌ها مبنای بودجه نویسی سال آینده قرار گیرد. آقای قالیباف، رئیس مجلس:
اگر ما واقعاً اصلاح نکنیم، پیش رو چه برنامه و چه بودجه که منطبق برنامه است، خب همین اشکالات همینطور ادامه پیدا میکنه.
همچنین در روز نظارتی مجلس، گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درباره طرح‌های نوسازی ناوگان باری جاده‌ای هم در مجلس قرائت شد. گزارشی که حاکی از فرسودگی 45% ناوگان باری جاده است. آقای کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:
از لحاظ ایمنی مخاطرات زیادی به خصوص در شدت تصادفات ایجاد کرده است.
ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور وزیر کشور از خدمات استاندار سابق کرمان قدردانی و محمد علی طالبی به عنوان استاندار جدید معرفی شد. آقای مومنی همچنین از پیگیری حل مشکل حاشیه نشینی در استان کرمان و تسریع روند ساماندهی اتباع خارجی و جلوگیری از ورود اتباع غیر مجاز از طریق روند انسداد مرز هم سخن گفت.
این ساماندهی بخشیش در داخل هست، بخشیش از صفر مرزها شروع میشه که انسداد مرز به طور کامل در دستور کار جدی قرار گرفت. همین هفته پیش، دو هفته پیش بازدیدی داشتیم از مرزها، تسریع شده روند در واقع انسداد مرز و امیدواریم در زمان بندی که تعیین شد به اتمام برسه. یکی از مشکلات اصلی در ساماندهی اتباع و طرد اتباع غیر مجاز رفت و برگشت های مکرر اونها بود که خب لازم بود مرزها انسداد کامل، حالا اهم از فیزیکی، الکترونیکی و اپتیکی کامل صورت بگیره که این در دستور کار جدی هست.
مراسم تشییع 5 شهید بلوچ اهل سنت حمله تروریستی زیرکان شهرستان سراوان در گلزار شهدای این شهر برگزار شد. شامگاه 20 آبان تروریست‌ها به یکی از برجک‌های نگهبانی حمله کردند و 5 نفر از بسیجیان بومی منطقه را که در حال اقامه نماز بودند به شهادت رساندند. در این حمله تروریستی عبدالرحمن بلوچزهی، شهبخش بلوچزهی، عبدالله بلوچزهی، واحد بلوچزهی و بشیر سپاهی شهید شدند. بر اساس اعلام قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، تعقیب اشرار در منطقه سیرکان سراوان ادامه دارد.
پاسار شهیدی که پس از شهادت هم جان چند بیمار را نجات داد. اعضای بدن شهید سعید پروین نجات که جمعه 18 آبان در درگیری با تروریست‌های جیش و ظلم در راست که از ناحیه سر مجروح شده بود، به دو بیمار کلیوی و یک بیمار کبدی اهدا شد. یک کلیه این پاسدار شهید به بیمار اهل تسنن استان سیستان و بلوچستان اهدا و کبد و کلیه دیگر او برای پیوند به شیراز فرستاده شد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. تأکید رئیس جمهور بر ساماندهی روابط خارجی. آقای پزشکیان در نشست مشورتی با جمعی از وزیران سابق امور خارجه با اشاره به تعمیق روابط با کشورهای مختلف به ویژه رایزنی‌های اخیر با چین و روسیه گفت چینی‌ها علاقمند به اجرای طرح‌های مشترک عمرانی هستند و روسیه هم پیگیر جدی گسترش و تکمیل خطوط نقل و انتقال تجاری و خط انتقال گاز است. رئیس جمهور افزود رژیم صهیونیستی با جنایت‌هایش در منطقه به ویژه لبنان و غزه به دنبال ایجاد اختلال و پیچیده کردن روابط کشورهای منطقه است. آقای پزشکیان در ادامه از ابراز تمایل هند برای تسریع در اجرای طرح گسترش بندر چابهار خبر داد و گفت کشورهای جنوب خلیج فارس نیز به دنبال گسترش مسیرهای انتقالی تجاری با ایران هستند.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با ولیعهد سعودی روابط ایران و عربستان را رو به گسترش و در مسیر برگشت ناپذیر توصیف کرد. آقای عارف در این دیدار که در حاشیه نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب انجام شد، با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران برای نقل انتقال کالا از خلیج فارس به سوی شمال، گسترش همکاری‌های اقتصادی دو جانبه را خواستار شد. ولیعهد عربستان هم گفت روابط دو کشور تا سال آینده در بالاترین سطح قرار خواهد گرفت. بن سلمان همچنین از تدابیر جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با تحولات منطقه قدردانی کرد و گفت به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم از خاک و آسمان کشورمان علیه ایران استفاده شود.
در پی حملات حزب الله به قلب اراضی اشغالی، آژیر خطر در تل آویو و اطراف آن به صدا درآمد. بر اثر اصابت موشک به نهاریا در شمال فلسطین اشغالی هم دو صهیونیست کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پهپادهای حزب الله هم پدافند رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشتند و با نفوذ به آسمان عکا بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی برای جستجوی آنها به پرواز درآمدند که ناکام ماندند. منابع صهیونیست اصابت دست کم 6 پهپاد در حیفا و 1 پهپاد در منطقه نیشر در جنوب حیفا را تایید کردند. جبهه داخلی رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد صدای آژیر خطر در شلومی، رسناقوره و مناطق مختلف شمال فلسطین اشغالی قطع نمی شود. اما صهیونیست‌ها در ادامه جنایات خود در هدف قرار دادن مناطق مسکونی در لبنان دست کم 13 بار جنوب بیروت را بمباران کردند. هواپیماهای رژیم صهیونیستی همچنین مناطق دیگری از لبنان از جمله شهرهای سور، صدیقین و رومین و بقارا بمباران کردند. در این حملات دست کم 20 تن که برخی از آنها اعضای خانواده بودند شهید و شماری هم زخمی شدند.
مقاومت فلسطین از کشته و زخمی شدن 10 نظامی صهیونیست در جبالیا و از پای در آوردن 7 نظامی در بیت لاهیا در شمال نوار غزه خبر داد. نیروهای مقاومت همچنین نظامیان 1 تانک مرکاوا و 1 بلدوزر نظامی صهیونیست‌ها را هدف قرار دادند. ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن 4 نظامی تیپ کفیر، زخمی شدن 5 نظامی در شبانه روز گذشته و همچنین زخمی شدن 24 نظامی از ابتدای حمله به جبالیا در شمال نوار غزه اذعان کرد. رژیم صهیونیستی شهر غزه، بیت لاهیا و بیت هانو را در شمال، شهر دیرالبلح و اردوگاه نصیرات را در مرکز و شهر رفح را در جنوب نوار غزه هدف حملات قرار داد. گزارشگر سازمان ملل در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان گفت 70% از شهدای نوار غزه زنان و کودکان هستند. ریم سالم با اعلام اینکه 94% فلسطینی‌ها در خانه‌های خود به شهادت رسیدند گفت رژیم صهیونیستی بدون هیچ بازخواستی به جنایت‌های وحشیانه خود ادامه می‌دهد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اجرای 2 عملیات علیه کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ و دریای عرب خبر داد. یحیی سری اعلام کرد در عملیات اول ناو هواپیمابر آمریکا ابراهام هنگام آماده شدن برای انجام عملیات علیه یمن در دریای عرب با چند پروند موشک بالدار و پهپاد هدف قرار گرفت. در عملیات دوم هم 2 ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر بر ادامه عملیات یمن علیه رژیم صهیونیستی و حامیانش تا زمان توقف جنگ و تجاوز علیه نوار غزه و لبنان تاکید کرد.
پویش ملی من هم تست HIV میده هم آغاز شده و تا 20 آذر در کشور ادامه دارد. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت این آزمایش با حفظ محرمانگی رایگان اجرایی می شود. دکتر رئیسی:
مراکز بهداشت درمانی ما در سراسر کشور آماده پذیرش هم برای این انجام این تست و اصولا ما افراد رو راهنمایی می کنیم و تشویق کنیم، جز دستور عملمون هست. افرادی که بالاخره شک دارن، رفتار پرخطر دارن یا به هر طریقی میخوان یه تست انجام بدن میتونن مراجعه کنن به مراکز ما و این تست حتما براشون انجام.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت توسعه روستاها و روند مقاوم سازی خانه‌های روستایی در برنامه هفتم دیده شده است. بر این اساس سالانه باید 200,000 خانه روستایی ساخته شود. مجید جودی اضافه کرد از زمان اجرای قانون جهش تولید تا کنون 650,000 واحد روستایی ساخته شد که عمدتاً حمایتی بوده، از این تعداد 390,000 واحد به بهره برداری رسیده است.
خوشبختانه روند همکاری بانک هم در رابطه با بخش مسکن روستایی بسیار خوب بوده. من خوب دارم مرزیابی میکنم. ما طی بهمن ماه تا امسال نزدیک به 265,000 عقد قرارداد بانکی اتفاق افتاده. نزدیک به 37 همت پول به مردم در رابطه با بخش مسکن روستایی پرداخت شده. انشالله همین روند تا پایان برنامه هفتم هم ادامه پیدا خواهد کرد.
تخلیه شناور 27500 تنی کالای اساسی برنج در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس آغاز شد. به گفته رئیس اداری امور بندری اداری کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، این محموله با در نظر گرفتن مصوبه های مربوط به تنظیم بازار برنج از اول دی ترخیص خواهد شد.
کشتی حامل کالای اساسی برنج در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس پهلو گرفته. به گفته محمد رضا یوسف وند، کارشناس امور بندری مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، این کالای اساسی به صورت 24 ساعته از کشتی در حال تخلیه است.
شناوری که شما الان در حال حاضر ملاحظه می‌فرمایید حامل 27500 تن برنج وارداتی است و روزانه تخلیه‌مون بین 3300 تن در روز می‌باشه.
صدیق حسن نژاد، کارشناس امور بندری، گفت از ابتدای سال تا کنون پهلودهی و تخلیه شناورهای حامل برنج افزایش پیدا کرده است.
از ابتدای سال تا کنون تعداد دو فروند شناور حامل برنج به وزن 59,000 تن وارد بندر شهید رجایی شده که طی برنامه زمان بندی شده به زودی یک فروند شناور حامل برنج به وزن 21,000 تن وارد لنگرگاه بندر شهید رجایی می شود.
کیسه های برنج پس از تخلیه به انبارهای مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس منتقل می شود.
بار ماشینمون برنجه، 28 تن بارگیری میکنیم،
26 تن باره برای یک از انبارهای شهید رجایی میبریم.
تا چند روز آینده هم این کالای اساسی ترخیص و در بازار سراسر کشور توزیع می شود. بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از برنج‌های تولید داخل، برنج‌های وارداتی از آخر آبان ترخیص می شوند. کیا مدنی، رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان:
با توجه به مصوبه‌ای که برای محدودیت برنج وجود داره، از 1/9 این برنج ها جهت تنظیم بازار ترخیص و روانه سراسر کشور خواهد شد.
پهلودهی شناورهای حامل کالاهای اساسی از مهمترین اولویت‌های مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس است. اسماعیل مکی‌زاده، معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان:
کالاهای مردم، مخصوصا کالای اساسی، این هست که شناورها و کشتی‌هایی که دارای کالای اساسی هستن، ما بلافاصله در اولین فرصت و حتی اگر موضوعات اسنادی اون هم دچار مشکل هم نباشه، بلافاصله وارد بندر می‌کنیم و پهلودهی رو انجام می‌دیم.
روایتی از آزادی بیان در انگلیس نشان می‌دهد چگونه حتی اندیشمندان یهودی که علیه رژیم صهیونیستی دست به افشاگری و انتقاد بزنند، به بهانه یهودی ستیزی بازداشت می‌شوند تا هر گونه ندای مخالفت با صهیونیسم خاموش شود.
فریاد اعتراض به دستگیری پروفسور هایم برشیز، استاد بازنشسته دانشگاه شرق لندن، پس از سخنرانی در تظاهرات حامیان حقوق فلسطینیان در لندن. افسر پلیس انگلیس:
شما یک سخنرانی کرده اید و مطابق قانون مبارزه با تروریسم سال 2000 بازداشت می شوید. سخنانی نفرت پراکن.
سخنانی نفرت پراکن؟
پروفسور برشیز، یهودی و کارشناس دین یهود و از حامیان حقوق فلسطینیان است که میگوید والدینش را در هولوکاست از دست داده. پروفسور برشیز یهودی در لندن بازداشت شد تا معلوم شود حتی یهودیان ضد صهیونیسم هم اگر سخنی علیه جنایات اسرائیل در انگلیس بگویند بازداشت می شوند و حکومت انگلیس بی خیال همه شعارهایش درباره آزادی بیان و حقوق بشر می شود.
That we Jews have to live through.
حالا باید دید این پروفسور مورخ دین یهود چه میگوید که حکومت انگلیس با آن مخالف است.
یک دولت که خودشو یهودی مینامه یهودی نیست. این رژیم اسرائیل اساساً ربطی به یهود نداره. این رژیم از نظر دین یهود و یهودیان یه رژیم آپارتایده، رژیمی نسل کش، یه رژیم نجات پرست.
صهیونیست‌ها در شماری از کشورهای غربی حامی اسرائیل به ویژه در یک سال اخیر حملات برنامه‌ریزی شده ای را علیه مخالفان صهیونیسم اسرائیل به بهانه یهود ستیزی اجرا کردند. این حملات را به دانشگاه‌های انگلیس نیز کشاندند. از پروفسور دیوید میلر، استاد پیشین دانشگاه بریستول، پرسیدم چرا با صهیونیسم مخالف است.
چرا با صهیونیست ها مخالفم؟ به همان علت که با نجات پرستی مخالفم، با نظام سرمایه‌داری مخالفم.
صهیونیست ها برای خاموش کردن صدای مخالفان خود از ترفند قدیمی زدن برچسب یهود ستیزی استفاده می کنند تا مانع افشای جنایاتشان شوند و مردم را از حمایت از فلسطین باز دارند. بازداشت صدها نفر از معترضان به رژیم اسرائیل و مخالفان نسل کشی فلسطینیان طی یک سال اخیر در انگلیس به خوبی نشون میده وقتی پای انتقاد از صهیونیسم در میون باشه، آزادی بیان و آزادی های مدنی به شدت در اینجا سرکوب میشه.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مشتبه حیدری.
به نام خدا و سلام. تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای رویارویی با کره شمالی در هفته پنجم مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 امروز هم در لاوس برگزار می شود. همچنین سرمربیان دو تیم امروز در نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهند بود. بازی ایران و کره شمالی از گروه اول انتخابی جام جهانی پنجشنبه ساعت 15:30 برگزار می شود. در دیگر بازی این گروه قطر با ازبکستان و امارات با قرقیزستان برابر هم سفارایی خواهند کرد. در جدول ایران و ازبکستان با 10 امتیاز به دلیل تفاضل گل اول و دوم هستند. جام جهانی فوتبال هفت نفره امروز هم در اسپانیا پیگیری می شود و تیم کشورمان در دومین بازی خود مقابل ایرلند جنوبی قرار می گیرد. ملی پوشان ایران در نخستین بازی خود از سد ونزوئلا گذشتند. در آغاز 27مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در دوحه قطر، تیم صنعت مس کرمان نماینده کشورمان در نخستین دیدار خود مقابل تیم خلیج عربستان 31-22 شکست خورد. مسی‌ها پنجشنبه در دومین دیدار خود به مساف سیلاب عمان می‌روند. تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان در مصر را کسب خواهد کرد. در هفته نهم لیگ برتر والیبال امروز مس رفسنجان با پاس گرگان، سپهر صدرای مشهد با چادرملوی اردکان، صنعتگران امید با گیتی پسند، مهرگان نور با طبیعت، فولاد سیرجان با شهرداری ارومیه و شهداب یزد با پیکان تهران به مسافه هم خواهند رفت. در جدول شهرداری ارومیه صدرنشین است و تیم‌های طبیعت و شهداب در رده‌های بعدی هستند. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر تکواندوی جام خلیج فارس در خانه تکواندو برگزار شد و در پایان زیایی، رضایی، بختیاری و یزدانی موفق به کسب نشان طلا شدند. در این دور از مسابقات 79 تکواندوکار به عنوان بازیکن آزاد و 9 تیم باشگاهی به رقابت می‌پردازند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دو باشگاه استقلال و تراکتور را به دلیل تخلف تماشاگرانش در هفته دهم لیگ برتر یک جلسه محرومیت تعلیقی و 250 میلیون تومان جریمه کرد. حسین حسینی و شجاع خلیلزاده بازیکنان دو تیم هم به دلیل بدرفتاری 51 میلیون تومان جریمه شدند. برنامه رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه جوانان در رده سنی زیر 23 سال مشخص شد. این مسابقات از 27 آبان تا 2 آذر به میزبانی تایلند در شهر بانکوک برگزار می‌شود و در پایان تیم برتر سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب خواهد کرد. تیم ایران در نخستین بازی خود 28 آبان به مسافه فیلیپین می‌رود. و مراسم قرعه‌کشی دهمین دوره مسابقات فوتبال آسیایی ناشنوایان 2024 مالزی برگزار شد. تیم ایران به عنوان سرگروه B با تیم‌های عمان، ژاپن و ازبکستان مسابقه می‌دهد. 4 تیم برتر جواز حضور در بازی‌های المپیک ناشنوایان ژاپن را کسب خواهند کرد. تندرست و ورزشکار باشید.
از چهارشنبه صبح تا روز جمعه به لحاظ دمای انتظار داریم که در بخشای نیمه شمالی کشور شاهد روند کاهش محسوس دما باشیم که این کاهش دما در این مناطق بین 5 تا 10 درجه پیش بینی میشه. به لحاظ بارش ها هم طی ساعات بعد از ظهر و امشب بارش ها رو در بخش های شمال غرب، نواحی غربی، بخش های شمالی استان خوزستان، شمال استان چهارمحال و بختیاری، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و در بخش های شمال شرقی کشور در استان خراسان شمالی شاهد هستیم. شدت بارندگی ها که سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها می شود. در بخش های شرقی